اینو چاره نمی کردن. این جالب بود. و اینا اومدن زاینده رود رو پل زن لبردخان رو که ساختن، شما نگاه میکنید که این یک مکان تاریخیه، یک صنعت بلند معماریه، چون 400 ساله بله. ثابت مونده دیگه. بعد این فضا غیر از این که محل تفریح و گردش و تماشاست، این تنظیم آب شهر اصفهانه. این آب دریچه‌های آب، وقتی آب زاینده رو زیاد میشه این دریچه‌ها همه باز میشه، فشار آب در حد اینکه شهر رو پر کنه داره آبو برسونه به اون تا، اون موقع که آب لوله کشی نشه.
همه اینا شگفت انگیز، ولی اون تفنگه رو من واقعا نشیده بودم. تفنگ حسن موسایی که بهترین سلاح در زمان خودش در زمان شاه عباس صفوی بود و تیرش امکان نداشت خطا بره.
خب حالا چیکار کنیم وقتی آب کم میشده، برای اینکه فشار آب باقی باشه که آب به انتهای اصفهان هم برسه،
بله.
این دریچه ها رو میبستن باز میشده.
بله.
محل قایقرانی، محل شنا یاد گرفتن، محل آموزش های نظامی برای قایقرانی، یعنی به جای اینکه این بیاد بره توی خلیج فارس، اومده تو مرکز حکومت این کار کرده. حالا اون خیابون چهارباغش که زیباترین خیابون، میدان نقش جهانش و مثلا. پس ببینید این قدرت با اون ثروت، با اون امکاناتی که هم از نظر خزانه، از نظر پشتوانه مالی، افزایش صادرات و درآمد ارزی کشور،
صادرات هم ما داشتیم.
بله فرمان میگم تمام با کشاورزی رو فقط عرض کردم تو منطقه و تو شمال آفریقا و تو قسمت ابرشم ایرانی، خودش پوین که ابرشم چینی معمولا بالاتره و ابرشم ژاپنی، ولی ابرشم ایرانی به بعض بسیار، فرش ایرانی، صنعت ترمه ایرانی، اون پارچه بافی ایرانی، همین. خب ببینید این هنر و این ثروت و این قضايا اومده به دست نادرشاه، دو مرتبه تقویت شده. درست جنگ کرده نادرشاه، ولی ما هنوز خزانه جواهراتمون که دومی یا سومی خزانه جواهرات جهانه، در از همون بخش عمدش از زمان نادر و صفویه سرچشمه میگیره، که البته صفویه تو قلعه تبرک داشتن. بعدش وقتی که کریم خان میاد، کریم خان در یک حکومت آرام کشور رو اداره میکنه. بعد قاجار که میان، به جای اینکه این ثروت، این امکانات، این صنعت، اینا رو دنبال بکنن، همه چیز با دست میدن، میان میرن توی جنگ بیخودی تو ترکمنچای. من واقعا یه که اون قبل جوونیم داشتم، مال دانشگاه نظامی میخوندم، دروس دانشگاه نظامی رو دیدم که مسئله جنگ بعد که منجر به قرارداد ترکمنچای شد، آغازش که ملت جمع شدن و مرحوم آیت الله العظمای سید محمد مجاهد فرماد جهاد داد و همه اومدن، اینا خب پیش بردن، رفتن جلو گرفتن. بعد افسری که اونجا از مال روسیه اون زمان داره مینویسه، میگه من دلم میسوخ، میدم این سربازهای ایرانی با لباس ساده، با عدم امکانات و تجهیزات، چه قدرتی دارن، چه شجاعتی دارن، چه شهامتی دارن. خیلی دلم میخواست که میتونستم یه همچین نیروی داشته باشم. و این آقای پتلیشا این نیروی عظیم رو به باد داده و بعد ترکمنچای و گلستان قرار داد بسته و بعد غرامت پرداخته و ایران رو از نظر پولی دچار مشکل کرده و بعد که به اصطلاح فتلیشا به درک واصل شده، جاش محمد شاه که اومده، خب قائم مقام فراهانی، قائم مقام ملک فراهانی، صدر اعظمش بوده، داشته با خوبی اداره میکرده کشور رو، اینو کشته. درست. و بعد این آدم حاج میرزا آقاسی رو میاره سر کار صدر اعظم، که فراماسونر انگلیسیه و بنا به دستور انگلستان باقی مانده خزانه ایران رو به باد میده. با چی؟ با عنوان که الان ضرب المثل مونده دیگه، این شروع کرد در نقاط مختلف ایران چاه آب کندن در جاهایی که آب نمیداد. بعد بالای سر یه چاهی میره خودش سر بزنه به اون پایین که داشته چاه رو میکنده، میگه آی چیکار میکنی فلان، میگه والا چی گرفتار این من صدر اعظم نفعه میبازیم که جایی که آب ازش در نمیاد به ما داده که چاه بکنیم که آب نمیده. از اون بالا گخمت که فلان فلان شده، اگه برای من آب نمیده برای تو که نون داره چه میکنی؟ در حالی که نون نداشت. اون میفهمید، میگفت تو داری ثروت مملکت رو به جای اینکه بری چه آب رو تنظیم کنی، سد بسازی، مثل سد زاینده رود بسازی، از این کارا بکنی، رفتی داری به باد میدی.
پس با این دست اقدامات شد که اون زیر ساختایی که صفوی آماده کرده بود اینا آرام آرام
اینا همه رو به باد دادن، کشور قدرتمند ایران رو به باد دادن. نادرشاه آخرین جهان گشای این بخش در این منطقه است. بعد از نادر ما کسی نداریم. ناپلئون بعد زمان فتحعلی‌شاه توی فرانسه است. و این تنها این جهان گشایی رو به باد دادن. ایران شد یک کشور عقب افتاده
ضعیف
و در اختیار شبکه فراماسونری انگلیسی که در کشور اینا اداره می‌کردن. و مثلا میرزا آخان نوری میاد بعد از امیر کبیر و مرحوم شهید امیر کبیر وقتی که میاد دارالفنون میسازه میخواد دانش جهان رو بیاره و میاره و اینایی که میان ایران از اونجا بهترین صنعتگرا رو میاره، خیلی از اینا مسلمون میشن. این کره جغرافیایی ناصرالدین شاه که یک شیء بسیار ارزشمند دنیا اساسا به چیز ممتازی،
که کشورهای مختلف و با جواهرات متنوعی
این کره ساخته، یکی از مهندسی نیست که امیر کبیر از خارج آورده ایران و این اینجا تربیت کرده، با این تربیت شده هاش. من وقتی که در مجلس هشتم شدم نماینده ناظر مجلس در بر جواهرات ملی و بر اندوخته اسکناس، وقتی رفتم تو این خزانه اینا رو که دیدم اصلا دنیای چیز. و جالبه که هیچی ما کتاب ارزشمند از اینا نداشتیم. یکی از کارهای بسیار ارزشمند من، استادای دانشگاه اصفهان رو پیدا کردیم، دنبال کردیم که دو سه سال پیش ما کتاب کره جغرافیایی مبارکه رو در آوردیم. و این به اصطلاح کره نزدیک 100 خورده جواهر داره.
بله.
و جالبه که تمام نقشه های دنیا رو در اون زمان اینا با جواهرات مختلف، مثلا آبها همه با زمردن.
بله.
ایران با الماسه، فلامک الماسه.
بله.
بعضی کشورهای دیگه با یاقوتن، بعضی ها با لعلن.
نقشه جهان رو اینجوری تصویر کردن روی کره خیلی.
این کره از نظر مهندسی و ظرافتی که داره بسیار قوی هنری و صنعتی است. از نظر جواهرات بی‌نظیره، از نظر منبع تاریخی دنیا که اونجا این کشورها چه برزی داشتن، یک منبع مستند جهانی است. و از نظر ارزش، غیر از ارزش هنری و به اصطلاح تزیینی و اینها، خودش میلیاردها میارزه.
بله.
همین خزانه ما هم یه دونه داشتن. با شما ملاحظه بکنید که آقای امیرکبیر رفته اینها رو آورده، امیرکبیر رو فراماسونری انگلیسی با نفهمی مهد اولیا مادر ناصر شاه و توسط اعتماد السلطنه فراماسونر و توسط میرزا خان نوری فراماسونر به شهادت رسونده، بعد ایران رو به باد دادن. همین دارالفنون رو به جای اینکه از دنیا اساتید ارزشمند بیارن که جوان ایرانی در داخل کشور، در داخل خانواده با همین فرهنگ بهترین های دنیا رو یاد بگیره، اعزام دانشجو به خارج گذاشتن. رضا شاه، زمان رضا شاه شروع کردن به دانشجو به خارج اعزام کردن و اینو به عنوان یه نقطه خیلی مثبت. بعد دانش آموزی از هر جای دنیا مفید، ولی اینی که دانشجو بفرستند، جوون رو بفرستند اونجا، بعد اونها تحت تاثیر فرهنگ خودشون تو دانشگاه بپرورونند و بعد چند تا گروه در اومده دیگه. حالا من تو این جزوه دانشگاه رضا شاهی رو که نوشتن چیز جالبی است که در اونجا مثلا یک گروهشون کمونیست توده‌ای در اومدن، یک گروهشون غربی کامل در اومدن، یک گروهشون اصلا ملیگرای تند ناسیونالیست در اومدن. از فرهنگ ایرانی خبری نیست، اینا اومدن تو ایران کار کردن. خب ببینید این نکته مهمی است که امیر کبیر میاد دارالفنون میسازه، از خارج میاره، جوان ایرانی نگر میداره، متخصص خارجی رو میاره تو ایران، به هنرمندای ایران، به صنعت ایران، به همه ایران کمک میکنه، اینها دانشجو ما رو میفرستن میشه همون غربی برمیگرده میاد. تفاوت دوتا حکومت نفعه و حکومت عاقد در همینه. خب از اینجا به بعد شما ملاحظه میکنید که از دوران محمدشاه این کارو گیر کرد، در دوران امیر کبیر تونست مثلا صنعت شال کشمیر، همین ترمه ها، بله، توی بله. هند بوده،
بله.
امیر کبیر داده شال ترمه تو کاشان بافتن که رتبه دومه داره. ما الان اگه ترمه همون زمان امیر کبیر رو داشته باشیم که خودش هم جبهش ترمه هست، ولی جالبه الان تو همون موزه جواهرات هست. و همچنین اومده سنور، به بالاترین نمونه به نظر از نظر صنعت اینه
سماور.
اون زمانها از روسیه می اومده و از اروپا. آقای امیر کبیر اومده تو بجنورد به یک استاد علی اصغر بوده بجنوردی، میگه شما میتونی سنور بسازی؟ میگه بله، چون ما برنجشو تو ایران داشتیم دیگه، سماور برنجیست دیگه. بعد بهش زمین میده، پول میده، سرمایه میده، امکانات میده و بهش میگه اینو بساز. و این میاد شروع میکنه به ساختن و ازا سماور بروجردی سومین سماور دنیاست. الان هم توی سماورهای قدیمی که میفروشن چه سماور به اصطلاح تزاری روسیه است و چه سماور اروپایی است و سماور بروجردی. مشهور گفتم اشتباه گفتم بروجرده. و این بعد از اینکه امیر شهید میشه، میرزا خان میاد این آقا رو میارن اعتماد سلطنه، اینا تو خاطراتشون نوشتن، بهش میگن که تو پول زمین رو بده و پولی که دولت هم بهت داده پس بده. میگه من که هنوز شروع نکردم به اون معنا انبوه سازی بکنم، من نمیتونم بدم. بعد میبندنش به فلک، میزننش و بعدم میگیرن، هم زمین رو میدن، میگیرن ازش، هم امکانات میگیرن و همین که او رو طوری میکنن که دیگه سماور نسازه.
عجب
فرق بین این قضیه اینه. من که این دارم میگم حکومت قاجار چنین حکومت نفهمی بوده که حالا در قراردادهاشون در جاهاشون همه
مشابه این کاری که در مورد سماور اتفاق افتاد، در مورد قفل هم ظاهرا اتفاق افتاده.
حالا اون که باز هم همین قضیه است،
تقریبا یه چیزی مشابه اینه، درسته؟
بله، همه جور دار، اصلا هر چی شما اصلا صنایع اون زمان روش نگاه میکنید اینجوریست. اینا میاد دوران ناصرالدین شاه بدتر.
آها.
دوران مظفرالدین شاه که اصلا یه آدم خرافاتیه که فاسد آلوده. شما سفرنامه ناصرالدین شاه رو که میخونی کجا میخواسته اصلاحات بکنه تو ایران؟ اینا اومدن تو این دوران ارتش ایران که تو دنیا یک ارتش قدرتمند بوده، ارتش نادری بوده، اصلا پیشرفتش کرد، اینو تبدیلش کردن به پلیس جنوب انگلستانی قزاق که از روسیه گرفتن. آقای داریوش توی کتیبهش می نویسه نیزه مرد پارسی از ماورای دریاها گذشته و به دنیا رسیده. خواجه نظام الملک حواله کشتی هایی که کالا می بردند و می آوردند می داده اون نقاط دور چیز بود چرا میدی؟ میگو برای این که بفهمن که پول ایرانی اونجاست، خرید و فروش اونجاست. اینا رسیدن به اینجا که ارتش ما و این قضای ما تبدیل کردن ایران بدهکار و قرض گرفتن. ها مصیبت بزرگ وام هایی است که اینا وام گرفتن،
گرفتاری ها از اونجا
رو که ایران دادن. بله. مثلا گذاشتن گرو، پول عیاشی گرفتن رفتن اروپا عیاشی کردن.
بله.
به جای این که بیان شریک بشن با آقای دارسی و حداقل میخوان نفت استخراج بکنن، شریک شن. امتیاز نفت ایران رو تو قرارداد ننگین دارسی دادن. کیا دادن؟ رجال اونجا که دزد پول بگیرن. اصلا واقعا آدم وقتی میخونه میبینه اینقدر به صدر اعظم دادن، اینقدر به فلان کس، اینقدر قاقه به قرارداد. کی انگلستان ها امپراتوری کرده؟ الماس و طلای افریقای مظلومی که اینا دمار از روزگارش بربردن، غارت هند که اینا هنوز هم زبان انگلیسی اینا رو اونجا باقی گذاشتن، و کمپانی هند شرقی و نفت ایران.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر بادامچیان. من واقعا خسته نمیشم، اینا درسه برای امروز. اونچه که اتفاق افتاده، واقعیات اونچه که اتفاق افتاده برای نسل امروز و نسل‌های آینده درسه، و از اون مهمتر برای صنعت کشورمون این که داشته‌های ما چی بوده و ما چقدر میتونیم از این داشته‌ها استفاده بکنیم برای توسعه صنعتی در کشورمون. ما زمان برنامه‌مون تموم شد. اگر اجازه بدید آقای دکتر بادامچیان، هفته آینده باز ما خدمتتون برسیم و بخش دیگری از فرمایشات شما رو داشته باشیم، ثبت بکنیم برای شنوندگانمون پخش بکنیم و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. شنوندگان عزیز، با آقای دکتر بادامچیان خدافظی میکنیم و امیدوارم که هفته آینده هم باز ادامه گفتگوی ما رو با ایشون پی بگیریم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
خب اونچه که شنیدید گفتگوی ما با آقای دکتر بادامچیان در واقع بررسی این مسئله بود که صنعت در کشور ما چه جایگاهی داشته. مثلا به عنوان مثال اشاره شد به صنعت در دوره سلسله صفویه و به طور مشخص شاه عباس صفوی، اینکه چه کارهایی انجام داد، چه ظرفیت‌هایی ما داشتیم، چقدر صفویه تونست این ظرفیت‌ها رو به فعل نزدیک بکنه و ازش استفاده بکنیم، و امیدوارم که متوجهتون قرار گرفته باشه. ما هفته آینده این گفتگو رو پی میگیریم تا تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از پیشینه صنعتمون داشته باشیم که به درد امروز و فردای صنعت کشورمون بخوره ان شاء الله. سامانه پیامکی ما 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. متشکرم که همراه ما بودید. هفته آینده پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر دوباره خدمتتون خواهم رسید. ممنونم، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صدها فرشته پر کشید از هر قنوتت، تبریز امار است فریاد و سکوتت. ملک سلیمان حلقه انگشتر تو، انگشتر تو یادآور کرب و بلا شد پیکر تو، پیکر تو. هم در زمین هم آسمان سردار بودی، در جنگ اشد و علل کفار بودی. هم در زمین هم آسمان سردار بودی، در جنگ اشد و علل کفار بودی. هر ذره این خاک میدان جهاد است، پاداش تو در راه ایمان شد شهاد است. دنیا برای انتقامت میخروشد، از خون تو صدها سلیمانی بجوشد، از خون تو صدها سلیمانی بجوشد. تیغ ها دوباره خارج از نیام، آماده قیام، از خلیج فارس تا فلسطین، یمن، عراق و شام. تیغ ها دوباره خارج از نیام، آماده قیام، از خلیج فارس تا فلسطین، یمن، عراق و شام. خلیج فارس تا فلسطین، یمن، عراق و شام. تیغ ها دوباره خارج از نیام، آماده قیام، از خلیج عراق و شام، تیغ ها دوباره خارج از نیام، آماده قیام، از خلیج فارس تا فلسطین، یمن، عراق و شام.
هرگز از یاد نبردم من مدهوش تو را، تو نه آنی که میتوان کرد فراموش تو را. یادواره سردار دلها همواره در قلب و جان من جاویدان است. اینجا تهران، رادیو اقتصادی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو به یاد داشته باشید که در این اوضاع و احوال اقتصادی نوشیدن یک چای ایرانی کنار شنیدن برنامه های رادیو اقتصاد میچسبه حسابی. در سال جهش تولید قرار داریم، سالی که اگرچه در ماهای پایانی اون هستیم، اما امیدواری مسئولین امر گام‌های مهمی بردارن در زمینه کاهش وابستگی کشور به واردات و قدم‌های بلندی بردارند در راستای حمایت از تولید کنندگان پرتلاش میهن عزیزمون. البته که دولت مردان ما در راستای جهش تولید حرکت می کنند، اما انشالله این حرکت با سرعت و قدرت بیشتری صورت بگیره. صدای ما رو از رادیو اقتصاد می شنوید، صدای رونق کسب و کار ایران. سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 24 ساعته این رادیو 27-86-20-98 دو پل ارتباطی شما با این رادیو است. فراموش نکنین عامل رونق و جهش تولید فرهنگ تولیده. فرهنگ تولید یعنی هر کسی در هر جایگاهی و با هر وضعیتی قلبش برای رونق تولید تپش در بیاد و این مقوله براش یک دغدغه اساسی باشه. بنابراین جهش تولید باید برای یک تولید کننده، یک فرد خانه‌دار، یک نماینده مجلس، یک روحانی، ائمه جماعت، افراد عادی و همه افرادی که عشق به وطن دارند یک دغدغه محسوب بشه.